این برنامه اختصاص داره به جایگاه شبکه ملی اطلاعات یا همون اینترنت ملی که حالا عنوان شده در کسب و کارهای اینترنتی. پیامک‌های شما رو همکار ارجمندم سایه خانم حسن‌پور براتون قرائت خواهند کرد. برمیگردیم و ادامه گفتگو رو با کارشناسان محترم در استدیو برنامه خواهیم داشت.
بشنویم گزیده پیامک‌های امروز همراهان فعال هشتگ گفتگو رو. خانم حسنی از کرج برامون پیامک زدن: آیا با راه اندازی اینترنت ملی از اینترنت جهانی بی نیاز میشیم؟ دوست دیگه با پیش شماره 0910 شماره پایانی 928 برامون پیامک زدن که محل کسب و کار من از طریق اینترنت و شبکه اجتماعی اینستاگرامه. در صورت قطعی اینترنت و عدم دسترسی به اینترنت جهانی شغل من به مخاطره میفته. چطور اینترنت ملی میتونه مشکلات کسب و کارهای اینترنتی رو حل کنه؟ آقای سراج از تهران هم برامون پیامک زدن: لطفاً از کارشناسان بخواید که نقاط ضعف و قوت اینترنت ملی در برابر اینترنت بین المللی رو برامون توضیح بدن. دوست دیگه ای پا پیش شماره 0912 شماره پایانی 166 برامون پیامک زدن و پرسیدن تفاوت اینترنت ملی با شبکه ملی اطلاعات چیه؟ و نهایتاً یکی از دوستان دیگه به نام آقای ابوالفتی از عراق برامون پیامک زدن که نحوه انعکاس اخبار رسانه‌های بین‌المللی در فضای اینترنت ملی چگونه خواهد بود؟ حالا میخواییم خواهش کنیم از جناب مهندس کلاهی که برامون از نقاط ضعف و قوت اینترنت ملی در برابر اینترنت بین المللی بگن.
ببینید مقایسه خوبی نیست، اینها به هم شباهت ندارن.
درست.
من عرض کردم شبکه ملی اطلاع در واقع یک زیرساخت، یک بستریه برای اینکه ارتباطات داخلی رو تسهیل بکنه و کمک بکنه. وقتی ما میگیم اینترنت یعنی همه ارتباطات بین المللی که در شبکه وجود داره. برای همین هم هست که اون کلمه اینترنت ملی رو همه روش اشکال دارن، به خاطر اینکه خب اصلا معنی نمیده. اینترنت یک بستر جهانی ارتباطات هستش. برای همین هم چه مقایسه‌ای نمیشه کرد، ولی ما میتونیم بگیم خب کجاها رو میتونیم ترمیم بکنیم. سری قبل که اینترنت قطع شد تقریبا این ضعف‌ها در اومد، یه بخشایش مشخص شد. مثلا ما ارتباطات سازمان‌ها و شرکت‌هایی که سرورهاشون خارج بود رو سعی کردیم همه رو داخلی بکنیم. الان تا یه حد زیادی این کمک شده، این انجام شده.
بله.
ولی بازم ارتباطات مردم برقرار نشد خیلی ها. چرا؟ به خاطر اینکه مردم اون آدرس سایت رو معمولا وارد نمی‌کنن وقتی می‌خوان وارد سایت یک شرکت یا یک سازمان بشن، بلکه روی موتورهای جستجو سرچ می‌کنن. و موتورهای جستجوی ما وقتی ارتباطشون با خارج قطع شد، در واقع هیچ چیزی برای ارائه نداشتن. بنابراین این مثلا یکی از ضعف‌هایی بود که به وضوح دیده شد. اگر ما واقعا بخوایم کاری انجام بدیم، موتورهای جستجوی ما، البته این یه خود شعاری به نظر میاد حقیقتش، چون بدون ارتباط با خارج از کشور خب ما دسترسی هم به منابع اطلاعاتی خارج از کشور نخواهیم داشت، ولی به هر حال شاید حداقل در سطح سایت‌های داخلی و اطلاعات داخلی موتورهای جستجوی ما باید این توانمندی رو داشته باشن که بتونن اطلاعات رو به مردم بدن و اونها بتونن در واقع با اون سایت داخلی که کار دارن بتونن ارتباطشون رو برقرار بکنن. همینطور حوزه دیگه ای که مشهود بود در واقع باز توی همین جستجوها، خب خیلی از منابع خارجی هست. شما وقتی ارتباطتون قطع میشه دیگه به اون منابع دسترسی ندارید، باید راه حلی در نظر گرفته بشه که این ارتباطه به هر حال هیچ وقت از بین نره. ولی در بعضی مسائل واقعا نمیشه جایگزین کرد. باز من مثال بزنم، الان مثلا بحث فناوری بلاکچین خیلی موضوع روز هست و این فناوری اصلا بیسش، پایش بر مبنای یک شبکه گسترده و کاملا جدا از هم هست.
درود بر شما.
شما ارتباطی رو در دنیا برقرار میکنید با آدمهایی در اقصا نقاط دنیا، این رو هیچ جوری نمیشه داخلی کرد.
موضوع همینجا چرا نمیشه داخلش کرد؟ یعنی شما به عنوان یه شرکت دانش بنیان میاد یک بخشی رو برای تحقق شبکه ملی اطلاعات خودتون، نه دولت‌ها، جناب مهندس منشدی، من، هر کدوممون بیایم زنجیره ها رو ببینیم، آیا نمیتونیم واقعا به خودمون و دانشمون اکتفا بکنیم؟ بیایم شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر واقعا نیاز خودتون.
ببینید من عرض کردم در هیچ فناوری، در هیچ صنعتی، حتی صنایع سنتی مثل خودرو، هیچ کشوری در دنیا نیست که همه چیز رو خودش تولید
نه بکنه. اون بخشی که مربوط به خودمونه بسازیم، ما بقیش هم کمک بگیریم.
در این مورد مشخص من عرض کنم، اصلا تعریف این سامانه یک سامانه گسترده هست، اصلا تمرکز توش نیست، بنابراین این که ما بخوایم این رو داخلی بکنیم اصلا امکان نداره.
من منظورم چیز دیگه، شاید روشن‌تر بگم، ما میخوایم سهم خوبی در این گستره جهانی داشته باشیم. سوالم فکر کنم دیگه روشن گفتم. چجوری میتونیم اینترنت خودمون رو به گونه‌ای طراحی بکنیم که سهمی خوب در سطح جهان داشته باشیم و هممون بهره ببریم، یعنی کسب و کارها لذت ببرن، مردم به راحتی ارتباط برقرار کنن، یک امنیت شبکه داشته باشیم که دیگه تهدید نشه؟ آقای مشهدی پاسخ بدم بعد جناب آقای مهندس صحبت به شما برمیگردیم. آیا این محقق میتونه بشه؟
خدمت شما عرض کنم که من با صحبت‌های مهندس موافقم. نکته‌ای که اینجا وجود داره، عرض کردم باید تفکیک کنیم این دوتا رو. واقعا تفکیک کننده نکردن اینها باعث میشه که ما از در واقع اصل موضوع فکر کنم زاویه بگیریم و دور بشیم. نکته‌ای که اینجا خیلی حائز اهمیت هست اینه که هر کدوم اینها یک کاربرد کاملا مشخص دارن. ببینید الان در خود امریکا هم چیزی که من میدونم اینه که دنبال این هستن که یک شبکه ملی برای خودشون راه بندازن، یعنی الان دنبال این هستن، اصلا کل کشور های توسعه یافته. ولی ما باید قبول کنیم ما نه امروز کره جنوبی هستیم، نه فرانسه هستیم، نه چین هستیم که بیایم بگیم که ما میخوایم امروز این کار، یا نه روسیه هستیم، این کشورهایی که در واقع این کارو انجام دادن، بگیم که ما امروز داریم این کارو انجام میدیم. نکته ای که خیلی ساده هست اینه که شما وقتی که یک سرمایه گذاری رو در جایی انجام میدید، بازگشت اون سرمایه براتون خیلی های اهمیت هست. یه سری از کسب و کارهای ما اومدن روی یک سری از این شبکه ها سرمایه گذاری کردن. برای مثال تو اینستاگرام اومدن یک سرمایه گذاری کردن. امروز شما میخوای این رو بیارید مثلا روی بستر در واقع شبکه ملی و یه شبکه اجتماعی رو که وجود داره در اختیارش قرار بدین. قطعا داشتن یک شبکه داخلی یک سری مزایای خوب رو میتونه ایجاد بکنه، مزایایی که در واقع به صورت تئوری خیلی ارزشمنده، مثل سرعت بالا، مثل داشتن ترانزکشن امن یا تراکنش امن، اینا خیلی ارزشمنده. اما تو واقعیت باید ببینیم که وقتی که این اتفاق میفته آیا واقعا سرعت همونه؟ ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم نه، به مراتب این سرعت پایین‌تر هست و اصلا بستری نیستش که اینها بتونن این ارتباط رو بگیرن.
درسته. من میخوام به مثال عینی بزنم. جناب مهندس کلایی مثال خیلی قشنگی زدن.
بله.
ما نمیتونیم خودمون ایزوله کنیم، از جهان دور بکنیم.
بله.
یه مثال خیلی ملموس میزنم، شبکه ارتباطی راه‌ها و جاده‌ها. ما ترانزیت جهانی داریم دیگه.
بله.
میبرن. ما قبلا راههای مال رو داشتیم، راههای خاکی داشتیم، شوسه داشتیم، بعد جاده‌ای شد، بعد اومدن اتوبان ها رو زدن. اتوبان ها مانع از این نشدن که اون جاده ها بسته بشه، اون جاده ها همچنان هستن. شبکه‌های اطلاعات هم همین هستن. به نظر میرسه این شبکه جهانی اطلاعات که خیلی هم جاش ضروریه، ما هم میتونیم در کنار شبکه خودمون رو بذاریم. حالا شما میگید دیدگاه جایگزین شاید جذاب نباشد، ولی من اعتقاد دارم ضروری است. همونجور که چین احساس نیاز کرده، اونم که از اول اینترنت رو نداشت یا فرانسه نداشت، ما هم الان شاید این احساس می شود که نیاز داشته باشیم به شبکه ملی اطلاعات که برای خودمون به گوشه‌ای داشته باشیم، لااقل مراودات معمولمون، سایت‌های خودمون و آن چیزی که ضروره. آن بخشی که به جهانی است کاملا با شما هم عقیده هستم، به سرسازی خوب باید بشه، نگاه مثبت داشته باشیم. جناب مهندس احمدیان، دیدگاه شما رو هم میخوام جویا بشم، چقدر با دیدگاه من موافقید؟ آیا معتقد هستید ما ایرانیان می توانیم یا زمانش رسیده که پا بذاریم ولو شکست بخوریم ولی شروع کنیم، یا اینکه نمیگید نه اساسا اشتباه هست؟
ببینید من با فرمایش شما موافقم، منتهی مرتبه ما یه خطکش نیاز داریم که دوستانم در واقع اشاره داشتن. ببینید اینکه ما شبکه خودمان رو داشته باشیم به عنوان یک شبکه ملی، حالا میخوایم اسمش رو بذاریم اینترنت ملی، اینترنت ملی، من کاری با این ندارم، قطعا مفیده. مفید کجاست؟ جایی که ما میخوایم در مورد خدمات دولت پایه صحبت کنیم، یعنی خدماتی که دولت میخواد به مردم بده.
بله.
جایی که میخوایم در مورد سرویس های عمومی مورد نیاز مردم صحبت کنیم که این سرویس های عمومی میتونه از طریق بخش خصوصی، مثلا شما میخواید میگید که خب چه اشکال داره من یک سرویسی که مردم نیاز دارن باش برای حمل و نقل تو شهر استفاده میکنم، مثل این کسب و کارهایی هستن، اینو بذارم رو شبکه ملی، من میگم هیچ اشکالی نداره، میتونید بذارید شبکه ملی و هیچ فرقی هم نداره، اسمش هر چی بخواد باشه. دوست. ولی جایی که ما صحبت تعامل میخوایم بکنیم با فضای بین الملل، قطعا این دیگه ما نمیتونیم بگیم شبکه ملی داریم که به اینترنت وصلش کنیم. خب دیگه ملی بودنش یه جایی تحت شعاع قرار میگیره. و ایزوله بودن یا ایزوله فکر کردن برای سرویس‌های عمومی زیر سوال میره. من میخوام بگم که ما باید یه سری کارهای رو انجام بدیم در تکمیل فرمایشات دوستان. ببینید، ما اولا نیاز داریم به یه مدل جامع برای این چیزی که اسمشو میذاریم شبکه ملی یا اینترنت ملی یا هر چیز دیگه. باید در مورد این مدل با کسب و کارها و با مردم گفتگو و تعامل کنیم، یعنی شفاف کنیم این اکوسیستمی که ما داریم درش صحبت میکنیم چجوری شکل گرفته و حتما بگیم که مدل‌های ارزیابی و مدل‌های توسعه‌مون به چه صورته. اینجوری اون اعتماد و اون قوت قلب رو شاید بتونیم به جامعه منتقل کنیم.
بله.
نکته بعدی که وجود داره اینه که ما یه جاهایی به هر حال ضعف داریم و بعد این ضعف رو پوشش بدیم. تو قسمت قبلی عرض بنده که ناقصمون همینه. ببینید، اگر قراره که ما بیاییم بگیم که در شبکه ملی سرچ انجین خودمون رو داریم، این اتفاق یه روزه اتفاق نمیفته.
بله.
چرا؟ چون ما در همین کشور، در کشورمون تلاش کردیم که سرچ انجین داشته باشیم، اما در قطعی اینترنت نشون داده که ما خیلی جای کار داریم و نتونست پاسخ خوب باشه. حالا رو حل کنیم، باید در واقع هم تأمل کنیم، هم صبر کنیم، هم مدل‌های بهتری رو بذاریم.
دقیقاً من فکر می‌کنم اتفاقاً آزمون قشنگی بود. قطعی اینترنت آزمون خوبی بود برای اینکه بسنجیم ما کجا بودیم. اشکالمون رو بفهمیم و واقعاً حلش بکنیم.
تفکرمون در خصوص مثلا توسعه همین موتورهای جستجو تفکر اقتصادی و تفکر بهینه‌ای نبود. چرا؟ چون نتونست پاسخگوی نیاز من دانشگاهی، نیاز من کسب و کار در یک جستجوی ساده باشه.
پس این یعنی فرصت برای شما، من و دیگران که بریم و تولید کنیم. وقتی این ایرادو میبینیم تولیدش بکنیم.
این اتفاق به راحتی نمیفته. میدونید چرا؟ چون این اتفاق، ببینید، ما منابعی که نیاز داریم منابعی هست که اساساً در دسترس ما نیست در فضای داخلی.
درست.
ما باید بریم ببینید بخشی از اینا، در مورد همین مثال، در مورد همین سرچ انجین میزنم، بخشی از اینها در طول زمان کامل میشه.
درسته.
یعنی مثلا گوگل بر اساس مراجعاتی که بهش داشت پایگاه داده قوی تری شد.
درسته.
و بخشی از اونها بابت دسترسی به منابع اطلاعاتی.
درسته. من یه مثال تاریخی بزنم برمیگردم به شما. جمهوری احمدیان که لودمنه رو که خوندید،
بله،
همه اسمش رو شنیدیم. اصلا ریشه این کتاب خیلی جالبه، نشون بدم ما ایرانیان چقدر جویای علم بودیم. برای اینکه اون داستان ها فقط در هندوستان بوده، یک نفر مأمور می شود، با هزاران سختی و دشواری می رود و مطالب اون کتاب رو نسخه برداری می کنه. یعنی ایرانیان برای یافتن علم که سرچشمش اون موقع اون داستان های حکیمانه بوده، جانشون رو به خطر انداختن. یعنی امروز ما اینقدر وضعیتمون وخیم تری که به خاطر دریافت علم بخوایم پا پس بکشیم، میگیم نه چون در ایران نیستش، فقط در خارجه، ما دیگه نیازی نداریم. من تصور میکنم که واقعا باز یک نوع نگرش باید داشته باشیم.
نه، من فقط میخوام یه نکته رو عرض کنم که نه نظر من، نه نظر هیچ کدوم از دوستان این نبوده که ما خواب بکشیم و یا نمیتوانیم. من میگم ما نیاز داریم که مدلمون مدل جامع تر و هوشمندانه تری باشه.
دقیقا.
نمیتونیم یک شبه تصمیم بگیریم و یک کاری رو انجام بدیم. ما نیاز داریم مدل هایی داشته باشیم که اکوسیستم اون رو دچار چالش نکنه.
اتفاقا ما هم همین رو میگیم، میگم به خاطر رسیدن به اون مدل ها باید گام برداریم.
قطعا به نظر من این گام ها شروع شده، ولی این گام ها باید فرهنگ سازی و آموزش بیشتری رو میطلبه که جامع تر و کامل تر باشه.
انشالله. اتاق فرمان، برمیگردیم به شما.
بس.
در دنیای امروز اقتصاد دیجیتال انقلاب صنعتی چهارم این شبکه اقتصادی پیشرفته را ایجاد کرده است که فرد می تواند با بهره مندی از فناوری اطلاعات مدرن به تمام کالاها و خدمات دسترسی داشته باشد. دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی:
ما خوشبختانه وضعیتمون در اقتصاد دیجیتال خیلی خوب هست. علتش هم حالا شاید جالب نباشه این رو بگم، ولی اجازه بدید بگم. علت چه میناسش که ما در دولت جای متناظر اقتصاد دیجیتال نداشتیم. اگر اقتصاد دیجیتال داشتیم که درک نکرده باشه فضای و شرایط عصر فضای مجازی رو و بخواهد با شرایط عصر صنعتی این فضا رو مدیریت بکنه، شاید ما وضع به این خوبی نداشته باشیم. ما خبر خوب به مردم بدم، ما واقعا در بعضی از خدمات، شما همین خدمات فرض کنید تاکسی شهری، همین خدمات خرده فروشی و عرضم به حضور شما خدمات بانکی، خدمات بیمه‌ای، شما اینا رو اگر نگاه بکنید و به زودی انشالله امیدوار هستیم با بحث اصلاحاتی که در نظام بهداشت صورت میگیره در خدمات بهداشتی در فضای مجازی و سایر برنامه هایی که ما داریم با وزارتخونه ها جلو میبریم، امیدوار هستیم جلسه ایران با وزیر محترم آموزش پرورش داشتیم در نظام آموزشی داشته باشیم که ما گذر کنیم از نظام آموزشی مدرسه.
گفتگو روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو.
گفتگو
سپاسگزارم. خبر خوبی رو اعلام کردن همکار ارجمندمون در جهت تحقق شبکه ملی اطلاعات. البته باید بپذیریم که دیدگاه مختلف وجود داره، کارشناسان مختلفی دلسوزانه دارن نگاه میکنن و اگر نظری و دیدگاهی مبنی بر این هستش که تحققش به سرعت و به زودی امکان نداره مگر اینکه واقعا یک اتفاق عجیبی رخ بده تا این مسئله شکل بگیره، ما برای همه دیدگاه ها احترام قائل هستیم. چرا مهندس کلاهی بزرگ شما بونید منتقد دلسوز دارید میگید که محقق نمیشود مگر اینکه یک سری چیزا رو داشته، چه جوری محقق میشود واقعا اینانه اگر محقق بشه؟
من عرضم این نبود. ببینید تعریفی که شما میفرمایید باید ببینیم چیه. شبکه ملی اطلاعات میتواند محقق بشه و چیز خوبی هم هست. من عرضم اینه که دیدگاه یا رویکرد استراتژیک ما چی هست نسبت به این شبکه. عرضم کردم ما یک دیدگاه میتونه این باشه که این شبکه کمک کنه به کسب و کارها در کنار اینترنت و در کنار ارتباط ما به دنیا که لزوم داره، همونطور که گفتیم ما بعد بریم از هندوستان مثلا علمشو بیاریم، اتفاقا الان در حوزه آی‌تی دوباره بعد بریم هندوستان این کارو بکنیم. یکی هم این که ما به عنوان جایگزین بهش نگاه کنیم. اتفاقا من عرض میکنم خدمتون الان در این مقطع من فکر میکنم ما باید به عنوان جایگزین بهش نگاه کنیم. من فکر میکنم باید بریم همه گیر و گراش رو برطرف بکنیم چون شرایط ما شرایط خاصیه. بله این شرایط خاصیه و ما اتفاقا حتما باید گیر و گراش رو برطرف بکنیم که اگر احیانا اتفاقی افتاد خدایی نکرده مردم کمترین لطمه رو ببینن. این دیدگاه من در حال حاضر هست،
ولی در حالت معمول
ولی به صورت میدن. کلی وقتی در مورد مسائل فنی ما صحبت میکنیم، در مورد یک صنعت صحبت میکنیم، من به شدت مخالف رویکردهای شعاری هستم. این که میگیم ما میتوانیم بله ما همه کار میتونیم بکنیم، ولی باید اون کاری رو انجام بدیم که کار درست هست، ارزش افزوده بالاتری داره، ثروت برای ما ایجاد میکنه، آبرو برای ما ایجاد میکنه و باعث میشه کیفیت کار ما بهبود پیدا بکنه. من یه مثال مجبورم یه مقدار مثال عامیانه بزنم برای اینکه جا بندازم موضوع رو. ما میتونیم بریم تو کوچه خودمون فوتبال بازی کنیم، گل کوچیک بازی کنیم، خیلی هم لذت ببریم، بازیکنای خیلی خوبی هم داشته باشیم. ولی میتونیم بر مبنای استانداردهای بین‌المللی، بر مبنای قوانین بین‌المللی، با ایجاد ارتباط با خارج از کشور فوتبال بازی کنیم، بازیکن بفرستیم، بازیکن بگیریم، مربی بفرستیم، مربی بگیریم، از سیستم‌های اونا استفاده کنیم، یه جاهای خودمون یه کاری رو انجام بدیم و نهایتاً باعث بشیم که مثلا یکی از بازیکن‌های ما به سطحی برسه که مثلا گل دهه رو در لیگ انگلیس بزنه. این دقیقاً اطلاع در واقع نحوه بازی کردن یا استراتژیه که در همه صنایع ما به خصوص در حوزه آیتی میتونه بیفته و باید بیفته. ولی تأکید میکنم در حال حاضر اتفاقاً من فکر میکنم به خاطر شرایط ویژه کشور باید بریم گیروگرو را در بیاریم و شبکه ملی اطلاعات رو به عنوان یک جایگزین ببینیم.
سپاسگزارم. جناب مهندس مشهدی.
والا خدمت شما هستم. من داشتم یه لحظه به تاریخ نگاه میکردم. ما از سال 1184 یک استارتی رو بر روی در واقع شبکه ملی اطلاعات زدیم. از سال 1184 تا امروزی که ما خدمت شما هستیم ببینیم چند سال گذشته و طی این در واقع حالا 14-15 سالی که اومده گذشته چرا شبکه ملی در واقع اطلاعات محقق نشده؟ فکر می‌کنم بخش خیلی زیادش برمیگرده به صحبت‌هایی که دوستان فرمودن، چه جناب آقای مهندس کلاهی چه جناب آقای مهندس احمدیان، راجع به اینکه ما بستر این در واقع شبکه ملی اطلاعات رو به صورت کامل هنوز نداریم. قطعا باید به این سمت حرکت کنیم. باز من هم رو این تاکید میکنم، ما باید به این سمت بریم که شبکه ملی اطلاعات رو داشته باشیم. اما این چند تا لازمه داره. یکی این که ما قطعا یک دفعه وارد شبکه ملی اطلاعات نخواهیم شد. ما میتونیم در واقع پله پله و گام به گام شروع بکنیم، یک سری از خدمات مثلا دولتی رو وارد این حوزه بکنیم و اجازه بدیم فعلا کسب و کارها در حوزه که دارن کار میکنن برن جلو تا یک مقداری در واقع ما این بر بستر رو براشون آماده بکنیم که حداقل یک معادل سازی بشه و اینها رو بتونیم انتقال بدیم.
یعنی شما باز معتقد هستید دولت باید باشه تو این قضیه؟ سوال
خیلی جدیه. هم دولت هم خود در واقع شرکت هایی که در حوزه دانش بنیان دارن کار میکنن، چون اصلا ما وقتی راجع به شبکه ملی اطلاعات صحبت میکنیم یه بخش عظیمش رو راجع به خصوصی سازیه.
موضوع من همینه، میگم شاید عدم تحقق اون مسئله با این بوده که دولت فقط انشاشو خونده برای ما اما اگر میزا شرکت های خصوصی و دانش بنیان کار خودشونو بکنن بر اساس نیازشون شبکه هم تولید میکردن و بعد دولت فقط سیاست گذاریشو انجام میداد.
بله.
ولی تا زمانی که دولت میخواد انشا بنویسه و شعار بده خب تحقق پیدا نخواهد کرد.
قطعا. و ما باید تو این حوزه خواهشی که در واقع از همه مسئولین بکنیم اینه که یه مقدار دست شرکت های خصوصی رو باز بذارن، چون ما تو بحث دیتا سنتر الان واقعا خیلی در واقع شکاف داریم و تو این حوزه باید دوستان بتونن کارهای عظیمتری رو انجام بدن، تسهیلاتی باید براشون در واقع در نظر گرفته بشه. بحث بعدی بحث فرهنگ سازیه. ما معمولا میریم یه کاری رو انجام میدیم بعد تازه به این فکر میافتیم که خب راجبش چرا ما فرهنگ سازی نکردیم. این که امروز اگه احساس امنیت وجود نداره بخشش به خاطر همین موضوع.
سپاسگزارم. آقای دکتر، آقای مهندس احمدیان، دو دقیقه فرصت دارید.
خواهش می‌کنم. ببینید، من نکته‌ای که می‌خوام عرض کنم به عنوان جمع‌بندی اینه که ما نیاز به شبکه ملی خودمان داریم. این باید در یه بازه زمانی معقول اتفاق بیفته. بخش خصوصی باید در تکمیل این مسیر، در تحقق این مسیر احساس مسئولیت کنه. صرف فقط این مسئله به حاکمیت بر نمی‌گرده. گرده اساس شبکه یک گاورننس خاص به خودش رو می‌خواد و نه تنها سیاست‌گذاری، بلکه اون رگولیشن و حاکمیت و تدوین فرایندهای نظارتی درست و تدبیر برای مسائل داوری در شبکه قطعا مسائلی که سمت دولت باید سازماندهی بشه. ما باید در فاز اول کسب و کارهایی که در واقع سرویس های مردم پایه در جغرافیا ایران هستند رو به سمت این شبکه سوق بدیم.
بله.
حرکت به سمت این شبکه مستلزم زمان، درگیر شدن مردم، فهم درست این مسیر از طریق مردم و منظورم از مردم شامل کسب و کارام هست که این اتفاق در واقع بیفته. من فکر میکنم نباید خیلی در مورد بایدها و نبایدها که آقا نباید چنین چیزی باشه نباید صحبت کنیم. باید از این مرحله باید بگذریم. الان مرحله‌ای باید وارد بشیم که بگیم خب این شبکه چقدر پایداره، چقدر میتونه کمک کنه و گام های تکمیلش به چه صورت خواهد بود. این در یک میز گفتگو بین دولت و بخش خصوصی و مردم قابل انجام.
انشالله که چنین نشستی تحقق پیدا بکنه. دولت همراه کارشناسانی که واقعا دانش‌آگاه هستن دل سوزانه دارن حمایت میکنن از فضای کسب و کارها با این وضعیت دشوار شکل بگیره و یک نگاه تعقلی اتفاق بیفته که فقط شعار ندیم یا دلخوشمونک نباشه، به هر صورت نظر همه صاحب باشه. این برنامه سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتی جناب دکتر حمیدرضا احمدیان، کارشناس نوآوری و اقتصاد هوشمند، مدیر کل سابق دفتر نوآوری حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات که صبورانه سوالای ما رو تاب آوردید، جناب آقای مهندس امیر مشهدی عزیز، کارفرین حوزه آی تی، مدیر عامل یک از شرکت‌های فعال در این زمینه و مسلط به فناوری‌های روز از جمله آی او تی، جناب آقای مهندس کلاهی عزیز، رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران، فعال اقتصادی در حوزه آی سی تی و آی او تی، از شما هم بسیار سپاسگزارم صبورانه با ما این برنامه رو انجام دادید. از شما تماشاگران و شنوندگان عزیز که برنامه هشتگ گفتگو رو پیگیری کردید سپاسگزارم. تهیه کننده این برنامه سرکار خانم
بهریه هستند، همکار دیگر ارجمندمون که برنامه ساز هستند، سرکار خانم شعار هماهنگی برنامه رو بر عهده داشتند و دیگر عزیزانی که این برنامه رو تهیه کردند در حوزه تصویر سرکار خانم مرنی، جناب آقای آپرویز، صدا بردار جناب آقای ملا کریمی عزیز، من فرهاد اسماعیلی افتخارین داشتم در خدمت شما باشم، سرکار خانم حسنپور هم فناوری‌های اطلاعات رو به اطلاعتون رسوندن و پیامک و باز هم در واپسین ثانیه‌های این برنامه از صمیم قلب از طرف خودم و همکارانم بازم تسلیت میگم. شهادت سردار رشید اسلام، حاج قاسم سلیمانی، مالک اشتر زمان، و امیدوارم که روحشون با انبیا و اولیا محشور بشه. خدا نگهدار عزیزان، تا هشتگ گفتگویی دیگر.
کلاغ و نحسی دنیاتون رو باز بگیرید از سر این آشیونه، شقایق ها هنوزم سرخ هستن، تا دنیا غرقم نیت بمونه، نمیذارم کسی حتی یه لحظه سر سوزن برامون بد بیاره، شبم باشه امیدی هست روزی رو تاریکی دنیا نور بباره، جهان میدونه که با ظلمت شب سیاهی و تباهی و چه کردیم.
آسمانی شدنت مبارک ای مرد خدا، آسمانی شدنت مبارک ای مرد خدا، تو از همان اول هم جایت روی زمین نبود، تو جایت بین ما زمینی ها نبود، غیرت و شرف تو را کمتر انسانی است که داشته باشد، تو یکی از فرشتگان خدا بودی که گویی برای پاسداری از مردم ایران پا به زمین نهاده بودی و اکنون رفتی و پر کشیدی، راه تو برای همیشه ادامه خواهد داشت.
این لاله ها که در سر کوی تو کشته اند، این لاله ها که در سر کوی تو کشته اند، از اشک چشم و خون دل ما سرشتند، یار دل جان دار، بنگر که سر گذشت شهیدان عشق را، بنگر که سر گذشت شهیدان عشق را، بر برگ گل به خون شقایق نوشتم، بر برگ گل به خون شقایق نوشتم، بر برگ گل به خون شقایق نوشتم.
مهربان خدای من، بهترین درس ها را در زمان سختی آموختم و دانستم صبور بودن با تمام سختی ها یک ایمان است و در نهایت حلاوت شیرینی دارد و خیلی